رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپا په ډیر صفه ډول اوریدل شي او د سحر لو د مخام تر وبجو پرې په ټولو افغانستان او ټوله سیمه کې په منځنۍ سپه 1290 اوري. کله انټرنیټ اسانتیا ولري نو ازادي رادیو خبرونه کول شي چې په مستقیم ډول په انټرنیټ کې په ازادی رادیو ڈاٹ کام یا ازادی رادیو ڈاٹ اور کے وورئی دا غراس دا افغانستان سیم او نڑی دا خبرونو ترسنگ دا افغانستان سیم او نڑی مهم رپورٹونا هم دا ازادی رادیو پا ویب سایٹ کے اوری دل شئی دا سہار ونی می بجی شوی دی او امید مرسبان سٹوڈیو تر آغل دے دا دو همه سہرنی خبری مجلی دوران دا کول پارا قدر منو دوستانو امید مرسبان لتا سر دے
بارد سلام و با تشکر رضوان مراد ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. امید روز جمعه خوش شما. امید مرزبان در مجله خبری با شما هستم. در جریان مجله خبری از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در جریان همین مجله همچنان میشنوید که مقامات افغان میگویند تلاش دارند تا نوای کابل بانک را به صورت شفاف به سکتور خصوصی بسپارند. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. مقامات افغان میگویند تلاش دارند تا نوای کابل بانک را به سکتور خصوصی بسپارند. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مشکل کمبود آب کابل را از طریق دریای پنجشیر حل کند. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با همتای روسیه‌اش از موقف مشترک مسکو و اسلام آباد در بسیاری موارد سخن گفته است. مشروع خبرها از رادیو آزادی. مقامات افغان میگویند تلاش دارند تا نوای کابل بانک را به صورت شفاف به سکتور خصوصی بسپارند. نورالله دلاوری رئیس د افغانستان بانک دیروز در کابل این سخن را گفت. با گفته آقای دلاوری در حال حاضر کابل بانک سرمایه و جایدادهای معادل 570 میلیون دلار در اختیار دارد. وزارت مالیه افغانستان میگوید آن دست سهامدارانی که در بحران قبلی کابل بانک دست داشتند در مزایده نوای کابل بانک شرکت کردن نمیتوانند. نشست دیروز جزئی از گردهمایی‌های بود که وزارت مالیه افغانستان به خاطر قرضه های کابل بانک میان تاجران افغان و خارجی برگزار کرده است. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی خوگیانه ولایت ننگرهار دیروز 5 نوجوان زخمی شدند. دکتر قدوس یکی از موظفین شفاخانه محلی به رادیو آزادی گفت است انفجار دیروز زمانی رخ داد که این نوجوانان در منطقه تنگی ولسوالی خوگیانه در سرگلوله یک مرمی را آتش زدند. با گفته او در این رویداد 5 تن از نوجوانان زخم برداشتند که به شفاخانه ولسوالی خوگیانه منتقل شدند، اما وضعیت صحی آنها اندک وخیم است. حکومت افغانستان در نظر دارد تا مشکل کمبود آب کابل را از طریق دریای پنجشیر حل کند. یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور افغانستان در امور ساختمانی به رادیو آزادی گفت کار طراحی این پروژه آغاز شده است. آقای پشتون تخمین می‌کند که بالای این پروژه در حدود 450 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد و در صورت منظوری کار آن در جریان 8 سال تکمیل می‌شود. در نظر است با این پروژه مشکلات کم آبی حدود 3 میلیون بانشنده شهر کابل و پروژه نوی کابل حل شود. این هم خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با همتای روسیه‌اش از موقف مشترک مسکو و اسلام آباد در بسیاری موارد سخن گفته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به هدف انجام یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفته است. هنارا بانیکر وزیر خارجه پاکستان در دیدارش با آقای لاوروف از حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان انتقاد کرد. سرگی لاوروف هم از انتقادهای پاکستان به خاطر حملات طیاره‌های بی پیلوت بر مناطق قبایلی پاکستان حمایت کرد و گفت موقف اسلام آباد و مسکو با گذشت هر روز نزدیکتر می شود. بر اساس گزارش ها بهبود و افزایش روابط با روسیه برای نخستین بار از سوی پارلمان پاکستان تایید شده است. ترکیه میگوید هیچ قصدی به منظور آغاز جنگ با سوریه را روی دست ندارد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که به دنبال حمله راکتی سوریه پارلمان ترکیه اقدام نظامی بالای آن کشور را تصویب کرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه دیروز گفت که تایید عملکرد نظامی به خاطر اقدامات پیشگیرانه بود است. اما آقای اردوغان هشدار داد که تصمیم ترکیه برای حفاظت سرحدات و مردمش نباید به آزمایش گرفته شود. این اظهارات صدر اعظم ترکیه پس از آن صورت میگیرد که وکلای پارلمان آن کشور اعزام نیرو برای یک سال و یا هم حمله نظامی بالای سوریه را تصویب کردند. در یک تحول دیگر ترکیه برای دومین روز پی هم بعض مناطق را در خاک سوریه هدف قرار داده است. این حمله در حال صورت میگیرد که در نتیجه حمله راکتی سوریه در یک منطقه سرحدی ترکیه 5 غیر نظامی کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر میگوید در حال حاضر کارمندان حقوق بشر در روسیه با وضعیت خصمانه روبروند. با گفته این نهاد وضعیت روز به روز بدتر شده می رود و به یکی از کارمندان حقوق بشر در روسیه با وسیله پیام کوتاه تلفنی یا اسمس اخطار داده شده است. سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید تانیا لوکشینا یکی از محققین ارشد در مسکو توسط منابع مختلف تهدید شده است. و صدها تن از حامیان ائتلاف موسوم به رویای گرجستان به روز پنج شنبه یعنی دیروز در شهر زوگدیدی در غرب آن کشور دست به تظاهرات زدند. آنها می خواهند تا انتخابات پارلمانی تازه در منطقه برگزار شود. با گفته اعتراض کننده ها آرای یکی از نامزدان در نتیجه تقلب های انتخاباتی به غارت رفته است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل خواهید شنید. نوای کابل بانک خصوصی می شود. آیا کسانی که در ورشکستگی کابل بانک نقش داشتند خواهند توانست در نوای کابل بانک نیز سهم داشته باشند؟
کسایی که قبلا در بحران کابل بانک دخیل بودند هنا نمی‌توانند.
وزیر خارجه پاکستان می گوید مسکو و اسلام آباد درباره خیلی از موارد موقف یکسان دارند. حزب افغان ملت برگزاری انتخابات همزمان با خروج سربازان خارجی از افغانستان را نامناسب دانست. اگر به ایران می روید باید کمتر از 1000 دلار با خود داشته باشید.
140000 یورو بود. یک نفر که می خواست اینا را از مرز خارج کنه او توسط پلیس سرحدی دستگیر شد.
اما چرا؟ با رادیو آزادی باشید تا بشنوید. و در پهلوی گزارش‌های دیگر مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان را نیز مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ‌های زندگی با مرسل آشنا می‌شویم. مرسل محصل پوهنتون کابل است.
دیگر رشته را دوست داشتم، خود به می رشته کامیاب شدم، میره قبول شدم و مجبور شدم که در این رشته بازم دوست دارم رشته‌ام.
با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح جمعه خوشتان را داره. حکومت افغانستان میخواهد نوی کابل بانک را به یک نهاد خصوصی مبدل سازد. جلسه مزایده این بانک در دبی برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان پس از آن که کابل بانک ورشکسته شد، این بانک را در کنترل خود درآورد و به نام نوی کابل بانک آن را دوباره فعال ساخت. اکنون سوال اینجاست که آیا کسانی که در ورشکستگی کابل بانک سهم داشتند میتوانند بالای نوی کابل بانک سرمایه گذاری کنند؟ پاسخ این سوال را در گزارش از جاوید حسنزاده میشنوید.
انتظار می رود نشست دیگر به هدف دریافت خریدار به نوی کابل بانک یا کابل بانک نو در شهر تجارتی دبی برگزار شود. وزارت مالیه افغانستان می گوید در این کنفرانس سرمایه داران و متشبثین داخلی و خارجی اشتراک خواهند کرد. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک گفت پس از واگذاری نوی کابل بانک به سکتور خصوصی، این بانک به اساس جواز جدید به خدمات بانکداری در این کشور ادامه خواهد داد. آقای دلاوری که به روز پنجشنبه در کنفرانس سرمایه گذاران برای خصوصی سازی نوی کابل بانک با خبرنگاران در کابل صحبت میکرد، در مورد جایدادها و سرمایه های این بانک چنین توضیحات داد.
نوی کابل بانک 1.8 میلیارد افغانی جایداد داره، سرمایه داره، جایدادها رو داره و سرمایه قانونی از او 29 میلیارد افغانی است که میشه 571 میلیون دلار. نوی کابل بانک حسابای جاری که داره مجموع حساب جاری از او اضافه است 500 میلیون دلار است که یک طول انگفتی است که امانات سپرده های مردم است پیش بانک. نوی کابل بانک هیچ قرضی نداره.
وزارت مالیه افغانستان از اواخر ماه گذشته میلادی روند داوطلبی نوی کابل بانک را آغاز کرده است. مقامهای این وزارت میگویند کوشش میکنند این بانک به گونه شفاف به فروش برسد. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن وزارت مالیه میگوید سهمداران و افرادی که در بحران کابل بانک سابق دست داشتند نمیتوانند در پروسه داوطلبی نوی کابل بانک اشتراک کنند.
واجدین شرایط تشریح شده در طرح خصوصی سازی، البته کسایی که قبلا در بحران کابل بانک دخیل بودن هنا نمیتون. فعلا پروسه آغاز شده، شما منتظر ازی باشین که داوطلبی البته در 3 ماه آینده معلوم میشه که چی تعداد از کدام کشورها و با کدام سرمایه گذاری ها میخواین که اینجا تشریف بیارن.
کابل بانک سابق زمانی که 2 سال پیش با بحران مواجه گردید، حکومت افغانستان این بانک را در کنترل خود در آورد. سپس این بانک به خدمات بانکداری در این کشور زیر نام نوی کابل بانک ادامه داد.
ستاره فروغ از کابل گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می ده و شما قضاوت کنین. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از اظهارات رئیس جمهور کرزی که گفته است انتخابات آینده در زمان معین آن برگزار می شود استقبال کرد، اما این نهاد تاکید می کند که اگر اصلاحات بنیادی در ساختار کمیسیون انتخابات به میان نیاید ممکن است انتخابات آینده با مشکلات همراه باشد. رئیس جمهور حامد کرزی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت انتخابات کشور را بدون مداخله کشورهای خارجی با وجود مشکلات امنیتی در سال 2014 میلادی برگزار خواهد کرد. مصطفی بشارت در گفته شنود از نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان پرسیده است که تا چه حد این سخنان رئیس جمهور کرزی واقع بینانند.
اجرای بسیار خوشی است که رئیس جمهوری اطمینان بر مردم افغانستان میده که انتخابات به معاید مشخصش برگزار میشه و امو پروسه دموکراتیک توسعه سیاسی افغانستان که از عناصر اصلی ثبات سیاسی افغانستان است برای آینده او برگزار میشه و او تعهد خود دوباره و آمادگی خود دوباره تکرار کرده. این نیاز به یک رئیس جمهور تشریح بده تا کدام موارد رئیس جمهور به عنوان موارد مداخله خارجی ها در پروسه انتخابات می دارست. آیا سهم خارجی ها در کمیسیون سمی شکایات انتخابات بود که از طرف ملل متحد پیشنهاد می شد با مشوره رئیس جمهور و از طرف رئیس جمهور انتصاب شدن؟ چی در انتخابات ریاست جمهوری 2009 و چی در انتخابات پارلمانی 2 سال قبل؟ در هر دو مورد خارجی هایی که در کمیسیون سمی شکایات انتصاب شدن از طرف ملل متحد با مشوره حکومت و به فرمان رئیس جمهور اونا انتصاب شدن، آیا او مداخله خارجی است یا مسائل سیاسی است که روز مردم نمی فهمند و رئیس جمهور دمارش خبر داره نیاز به یک توضیح بیشتر به این خصوص بدن؟
رئیس جمهور کرزی گفته است که به هر حالت و به هر شرایطی که باشه، ولو مشکلات امنیتی هم در کشور باشه، انتخابات ریاست جمهوری آینده را برگزار میکنن. به نظر شما این اظهارات رئیس جمهور کرزی چقدر عملی است و ای که در شرایطی که اونا نمیخواهند که مداخله سازمان ملل هم باشه، به نظر شما چیگونه یک انتخابات شاید ما در آینده داشته باشیم؟
با در نظر داشت ناامنیایی که در کشور وجود داره آیا ممکن است و با در نظر داشت ای که نقش جامعه جهانی و یا سازمان ملل متحد در برگزاری انتخابات به دلیل نگرانیایی که رئیس جمهور مطرح کرده کمتر باشه، آیا انتخابات میتونه شفاف و عادلانه باشه و یا نه؟ من به این باور هستم که به صورتی که اصلاحات انتخاباتی امروز صورت بگیره و تا پایان امسال سال 1391 هجری شمسی ما بسانیم تمام امو میکانیزما و قوانین و تشکیلات ده که نیاز است برای انتخابات مؤثر اصلاحات بکنیم و اعتماد مردم را نسبت به کمیسیون انتخابات افزایش بدهیم، ولو میزان ناامنی به حدی که امروز است وجود داشته باشد در کشور، مردم افغانستان اعتماد خواهد کردن تا برند به صندوق‌های رأی و به انتخابات رأی بدهند.
نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان است. سخنان دیروز رئیس جمهور افغانستان که انتخابات با وجود مشکلات امنیتی در زمان قبلا تعیین شده برگزار خواهد شد استقبال کرد. اما حزب سیاسی افغان ملت که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی را معرفی کند میگوید برگزاری انتخابات همزمان با خروج سربازان ناتو در سال 2014 از افغانستان خیلی دشوار است. انوارالحق هدی رئیس پیشین این حزب دیروز در ششمین کنگره حزب افغان ملت در کابل گفت:
بعقیده من خروج قوای خارجی و دایر شدن انتخابات ریاست جمهوری در عین سال تقسیم اوقات خوبی نیست، چون تقسیم اوقات اجرای انتخابات ریاست جمهوری و خروج قوای بین المللی ثابت است. مقامات امنیتی کشور باید که صادقانه و دقیق آمادگی خود را برای قبول مسئولیت کامل جهت تحکیم امنیت در کل کشور تخمین کند و رهبری کشور و ملت را در جریان بگذارد. اشتباه در قسمت آمادگی قبول مسئولیت امنیتی عواقب بسیار خراب و غیر قابل قبول دارد.
این در حالی است که رئیس جمهور حامد کرزی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بدون مداخله کشورهای خارجی با وجود مشکلات امنیتی در سال 2014 برگزار خواهد شد. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. این هم سرخط مهمترین و تازه ترین خبرها. مقامات افغان تلاش دارند تا نوای کابل بانک را به صورت شفاف به سکتور خصوصی بسپارند. در نتیجه انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 5 نوجوان زخمی شدند. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با همتای روسیه‌اش از موقف مشترک مسکو و اسلام آباد در بسیاری موارد سخن گفته است. ترکیه میگوید قصد آغاز جنگ با سوریه را ندارد. و سازمان نظارت از حقوق بشر گفته است در حال حاضر کارمندان حقوق بشر در روسیه با وضعیت خصمانه روبرواند. اکنون سلطان محمد سرور نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه وال استریت جورنال امریکا در مورد قیام ولسوالی اندر ولایت غزنی تبصره کرده است، ولی نشریه فارن پالیسی این سوال را مطرح می سازد که آیا شورای امنیت ملل متحد افغانستان را یک کشور خطرناک می پندارد؟ نخست نوشته فارن پالیسی را می بینیم. این نشریه از قول دیپلماتان در شورای امنیت ملل متحد می نویسد که اعضای ارشد این شورا پلان مسافرت خود به افغانستان در ماه جاری را به خاطر نگرانی های امنیتی لغو کردند. نشریه می افزاید آلمان که امور افغانستان را در شورای امنیت دنبال می کند پیشنهاد کرده بود که یک هیئت از مقامات این شورا به رهبری آلمان در ماه جاری به افغانستان سفر کند، ولی ملل متحد هشدار داد که سفر به افغانستان خطرناک می باشد. فارن پالیسی می نویسد که مسافرت این هیئت به افغانستان بنابر تقاضای امریکا به تعویق انداخته شد، ولی روزنامه وال استریت جورنال زیر عنوان قیام اندر و پیشرفت در افغانستان می نویسد که هنوز هم فرصتهای برای پیروزی در این کشور وجود دارد. روزنامه از مشکل حملات عساکر افغان بر نیروهای خارجی یادآور می شود، ولی از مقاومت پلیس محلی در برابر طالبان در مناطق دور افتاده کم نفوس نیز یادآور شده می گوید که قیامهای مردمی در برابر نفوذ طالبان در صورت علایم آشکار موفقیت شده می تواند که اراده دوام آن موجود باشد. روزنامه می نویسد که در نتیجه قیام‌های مردمی مناطق زیاده در ولایت‌های هلمند و قندهار از تصرف طالبان خارج ساخته شدند و وضعیت کنونی این دو ولایت با سال 2009 قابل مقایسه نیست، چون آن زمان مناطق زیاد هلمند و حتی اطراف شهر قندهار زیر تسلط شورشیان طالب بود. روزنامه وال استریت جورنال قیام مردم ولسوالی اندر غزنی را یک انکشاف مهمتر از همه می داند، چون ظهور جنبش ضد طالبان در این منطقه بسیار حیرت انگیز است. روزنامه می نویسد که ولسوالی اندر از سالیان متمادی منطقه نفوذ طالبان بود که مردم از آنها حمایت کرده در برابر دولت می جنگیدند، ولی در بهار سال جاری وضعیت هنگام تغییر یافت که یک لواء عسکری آمریکایی برای نخستین بار به ولایت غزنی فرستاده شد. طالبان فعالیت‌های خود را در این ولایت شدت بخشیدند که در نتیجه مردم زیر فشار قرار گرفتند، و هنگامی که مردم در برابر فشار طالبان دست به مقاومت زدند، برای نخستین بار احساس کردند که نیروهای امنیتی افغان و ناتو از آنها حمایت می‌کنند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که طالبان کوشش کردند که قیام مردمی اندر را سرکوب سازند، ولی مقاومت قیام کنندگان رهبری طالبان را تکان داد. اکنون وضعیت طوری شده که قریه های زیاد مناطق مختلف افغانستان برای مقاومت در برابر طالبان از ولسوالی اندر تقلید می کنند و برای نجات از طالبان کوشش می کنند که حمایت حکومت افغانستان و ناتو را کسب کنند.
حکومت افغانستان محدودیت را روی انتقال دلار به ایران وضع کرده است. پس از این برای هر فرد که از طریق افغانستان به ایران سفر می کند، اجازه انتقال تنها 1,000 دلار داده شده است. این اقدام به دنبال کاهش ارزش ریال ایرانی در برابر اسعار خارجی و همچنان تظاهرات در بسیاری مناطق ایران صورت گرفته است. جزئیات در این باره را از جاوید نعیمی می شنوید.
در چند روز اخیر ارزش ریال ایرانی در مقایسه با دلار و سایر اسعار خارجی کاهش یافته است. این مسئله باعث شده تا تاجران در غرب افغانستان هم از مبادله با ریال ایرانی در معاملات تجارتیشان صرف نظر کنند. جنرال شیر احمد ملدانی، قمندان زون 4 پلیس سرحدی در غرب افغانستان، میگوید که تدابیر جدی را به خاطر خروج دلار آمریکایی به سوی ایران و دخول ریال ایرانی به افغانستان را اتخاذ کردند. بر اساس ممنوعیتی که بالای انتقال پول از جانب حکومت افغانستان وضع شده، برای هر مسافر که از سرحد این کشور به ایران می رود، اجازه انتقال بیش از 1,000 دلار آمریکایی دادن نمی شود. با گفته قمندان پلیس سرحدی در ولایت هرات، پس از شکایت ها در مورد اینکه پول افغانی و اسعار خارجی از ولایت هرات به ایران انتقال داده می شود، دولت افغانستان محدودیت را بالای انتقال پول وضع کرده است. ایران با افغانستان سرحد طویلی دارد که از سوی مهاجرین، قاچاقبران مواد مخدر و حتی شورشیان مسلح مورد استفاده قرار می گیرد و تا حالا مشخص نیست که حکومت افغانستان چه تدابیری را برای جلوگیری از خروج اسعار خارجی و پول افغانی و همچنان ورود ریال ایرانی به داخل افغانستان روی دست گرفته است. اما جنرال شیر احمد ملدانی بر رادیو آزادی گفت که تنها از نزد یک تن که قصد داشت به ایران برود، بکس مملو از 140 هزار یورو معادل 181 هزار دلار آمریکایی را کشف کردند.
یک مقدار پول 140 هزار یورو بود. یک نفر که میخواست اینا را از مرز خارج کنه، او توسط پلیس سرحدی کمیساری اسلام‌قلعه دستگیر شد.
گفته می شود که شمار زیادی از ایرانی ها هم به ولایت هرات رسیدند تا پول کشورشان را به افغانی و اسعار خارجی مبادله کنند. در 3 هفته اخیر نرخ ریال ایرانی به صورت سرسام‌آور در بازارهای جهانی کاهش یافته است. به روز پنجشنبه 1 دلار آمریکایی به 12,266 ریال مبادله می شد. همین موضوع باعث نگرانی های مردم در ایران شده و بسیاری از بازارهای تجارتی آن کشور به شمول بازار بزرگ تهران صدمه دیدند. به روز پنجشنبه اعتراض های علیه کاهش ارزش ریال در ایران ادامه داشت و بر اساس گزارش ها در چندین منطقه مردم با پلیس هم درگیر شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. پاکستان به آمریکا هشدار داده که افزایش حملات طیاره‌های بی پیلوت خطر ناکامی مبارزه علیه تروریسم را افزایش می‌دهد. وزیر خارجه پاکستان دیروز در همین مورد با همتای روسیه‌اش این موضوع را مطرح کرد. هنارا بانیکر گفت اسلام آباد و مسکو در مورد افغانستان و بحران سایر کشورهای جهان یک موقف دارند. جزئیات در این باره از جاوید نعیمی.
وزیر خارجه پاکستان میگوید مبارزه با تروریسم هدف مشترک آمریکا و پاکستان است، اما به گفته او حملات طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی آن کشور غیر قانونی بوده و این روند را با خطر ناکامی روبرو می‌سازد. هنار ربانیکر پس از ملاقات با همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در اسلام آباد در یک نشست خبری حضور یافت و گفت صدمه حملات طیاره‌های بی پیلوت در مقایسه با منفعت آن بیشتر است، بنابراین مردم از این ناحیه صدمه می‌بینند. ربانیکر افزود اگر در این گونه حملات در بدل قتل غیر نظامیان یک یا دو تروریست کشته شوند، شاید ما برنده جنگ خوانده شویم، اما اخیر جنگ را به صورت قطعی بازنده شده ایم. به گفته وزیر خارجه پاکستان، کشورش نمی‌خواهد تا مبارزه علیه ذهنیت‌های افراطی در پاکستان ناکام شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این نشست مشترک خبری از انتقادهای پاکستان به خاطر حملات طیاره‌های بی پیلوت بر مناطق قبایلی پاکستان حمایت کرد و گفت موقف اسلام آباد و مسکو با گذشت هر روز نزدیک‌تر می‌شود. وزیر خارجه پاکستان هم گفت که در مورد افغانستان و بحران سوریه موقف مسکو و اسلام آباد یکی است. به گفته هنار ربانیکر، پاکستان و روسیه به شمول آینده افغانستان و بحران سوریه در مورد مسائل منطقه‌ای موضع مشترک دارند. وزیر خارجه پاکستان با سرگی لاوروف که به هدف انجام یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفته گفت پاکستان و روسیه امنیت و ثبات منطقه را به حیث ثبات جهانی می‌نگرند. خانم ربانیکر افزود که دیدارش با وزیر خارجه روسیه مثبت بوده است. وزیر خارجه پاکستان همچنان گفت که دیدار او با همتای روسیه‌اش در مورد وضعیت فعلی منطقه و همکاری‌های دو جانبه اقتصادی و سیاسی متمرکز بود. گفته می‌شود که وزیر خارجه پاکستان در این مورد با سه تفاهم‌نامه تجارتی اشاره کرد که دوشنبه هفته گذشته میان دو شرکت روسیه و حکومت پاکستان امضا شده بود. هنار ربانیکر ابراز امیدواری کرد که آینده روابط مسکو و اسلام آباد خوب باشد، زیرا این گونه ارتباط‌ها برای نخستین بار در تاریخ پاکستان از سوی پارلمان آن کشور تصویب شده است.
شنیدید که وزیر خارجه پاکستان در دیدار با همتای روسیه‌اش از موقف مشترک مسکو و اسلام آباد در بسیاری موارد سخن گفته است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفته است. همین لحظه کارشناس مسائل سیاسی احمد سیدی را با خود داریم از کابل و نظر وی را درباره این اظهارات وزرای خارجه روسیه و پاکستان میپرسیم. آقای سیدی با عرض سلام و صبح بخیر به شما. وزرای خارجه روسیه و پاکستان حملات طیاره های بی پیلوت بالای مناطق قبایلی را مورد انتقاد قرار دادن و در همین حال گفتند که تنها در این مورد نه بلکه در موارد بسیار موقف مشترک دارند. چه پیامی میتونه برسانه این اظهارات وزرای خارجه دو کشور؟
در گذشته اضافه تر از 6 دهه از اون دو پاکستان میگذره روابط پاکستان با روسیه خوب نبوده. حالا که پاکستان احساس میکنه که روابط ما با امریکا آسانه نیست، میخواه این پیام را به روسیه بده که روسیه این پیام را به پاکستان بده که اگر امریکایی ها به شما پشت کردن ما شما را بغل میکنیم. یعنی پاکستان میخواهد از امریکا یک امتیاز بگیره که گویا اگر شما ما را در آغوش نمیگیرین کشورهای دیگر حریفای شما هستن ما را در آغوش میگیرن. اما ما باور ندارم که روابط بتانه به زودی بسیار اثر و دوستدارش به پاکستان برقراری همجوره ایر بکنه، چون 2014 پیش رو هست کشورهای چین، روسیه و بعد کشورهای منطقه کوشش میکنن از قضاهای افغانستان در تشویش هستن که حد یقل در عمق قضاها از طریق پاکستان قرار بسوزن، چون پاکستان لاله توریسم است. اینا میخوان بفهمن که پاکستان در 2014 چی خط بشی را پیش رو داره.
با وجود دشمنی سرسخت پاکستان با اتحاد جماهیر شوروی سابق در زمان جنگ سرد و ای که پاکستان یکی از همپیمانهای جدی ایالات متحده آمریکا در اون زمان بود، فکر میکنین این تلاش های پاکستان برای بهبود روابط با روسیه امروزی مؤثر باشن؟
شما میدونید که در سیاست دوست دائمی و دشمنی دائمی وجود نداره، اون چی وجود داره منافع است. در حال حاضر که امریکا غیر مستقیم بر پاکستان پشت کرده، پاکستان دست پا میزنه تا دوستای دیگری را به این منطقه جستجو کنه و طرف دیگه برای امریکا بفهمانه که شما که وقت ما را پشت میکنین کسان دیگری هستن که با پوشانی باز ما را بحل کنن. یک مانور سیاسی در منطقه.
بسیار تشکر آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان در پاکستان، در یک تماس تلفنی از کابل با ما صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه با اظهارات تازه وزرای خارجه روسیه و پاکستان شنیدید. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با همتای روسیه‌اش از موقف مشترک مسکو و اسلام آباد در بسیاری موارد از جمله در موضوع افغانستان سخن گفته است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رنگ های زندگی.
اسم مرسل است که از محصولای پانتون کابل می باشم. سال دوم هستم.
دی اواخر چطور می بینین وضعیت تعلیمی رو در پانتونای افغانستان؟
به نظر من تعلیم در پانتون ما خوب است، به خصوص درسشان و همچنان استادای ما بسیار عالی تدریس می کنن. یعنی در وقت درس خواندن ما کدام کم بود کسی نداریم.
خودت امی رشته را به نسبت علاقمندیت انتخاب کردی یا ای که امتون موفق شدین؟
درست است، من از دیگر رشته را توش داشتم، خود به امی رشته کامیاب شدم، یعنی
قبول شدم و اول دو سال داشتم که مثلا ادامه بتم و در چیز خانواده ما مجبور شدم که دایی رشته، ولی بازم دوست دارم رشته.
چطور است زندگی روز و روزگار؟
مشکل نداریم، زندگی است که میشه بازم برسرد. ما راضی هستیم از کشور خود، از مردم خود ما راضی میباشیم.
در پالی ازی که درس میخونین در آینده تانم هم فکر کردین یا خیر؟
هنوز فکر نکردیم، خب برسرد دیگه چیزی که زندگی انسان اتفاق میافتم و میشه دیگه.
میشه در جریان تحصیلتان اگر یک خواستگار پیدا شد آیا میخوان ازدواج کنین یا ای که میگین که درس خودت تکمیل کنم؟
خودم نه اینفهمه دیگه، خودم به درس خودم خلاص کنم، نمیشه که درس خودم دیری رها کنم برم. خب گپ میزنیم، اگر قبول کردن خب ادامه میدیم، اگر قبول نکردن دیگه هیچ نمیکنیم.
در خانه با کی ها زندگی میکنین؟ پدر، مادر و همشیره؟
ما در فامیل ما 10 نفر هستیم، 3 خواهر و 3 برادر هستیم که یک برادر ازدواج کرده. دیگه همجور زندگی داریم، زندگی ما از زندگی خود راضی هستیم، ناشکر نیستیم، خوب میگذره زندگی آلیس.
تشکر، موفقیت هرچی بیشتر براتون میخوام.
همچنان تشکر ممنون.
رسیدیم به پایانی مجله خبری، اما آغاز برنامه و ساعت دیگه ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. رضوان مراد در استودیو.